درس خارج و سی استاد شبیری 6-12-92.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و محمد صلی علی ادائهم اجمعین و الى قیام یوم الدین. پیش از ادامه بحث در مورد انصراف، بد نیست که جمع‌بندی از بحث‌های سابق داشته باشیم و با یه مکمله. ما در واقع می‌گفتیم که برای تشخیص موضوع له بهترین راه مراجعه به استعمالات هست، به جای مراجعه به بحث تبادل و اینها استعمال رو پاش وسط بکشیم مناسب تر هست. البته نمیخواییم بگیم که استعمال مثلا اماره اغلاییه یا اماره شرعیه بر معنای حقیقیه، بلکه میگیم از مراجعه به استعمال اطمینان حاصل میشه که معنای بحث چه شکلیه. در استعمال گاهی اوقات ما استعمال واحد رو در نظر میگیریم، اون رو علامت حقیقت میخواییم بدانیم. خب شرطش این هست که ما بدانیم استعمال بلاقرینه تن هست یا استعمال بلا تعولن هست، همثال اینها. اون قیدهایی که در استعمالات حقیقی هست بلا تشبیهن هست، همثال اینها، اونها رو ما باید احراز کنیم.
بله؟
نه، یعنی اگر بدانیم استعمال بلاقرینه تن هست، این استعمال بلاقرینه تن دلیل بر این هست که مستعمل فی معنی حیاتیه دیگه. استعمال بلاقرینه اگر مشخص نه مستعمل فی، یعنی این استعمال ما بدون اعتماد بر قرینه اگر باشه، خب معنی حقیقیه دیگه. ولی عمده مشکل تشخیص صغرای قضیه است، اینکه کجاها می توانیم بفهمیم استعمال بلاقرینه تن هست یا بلاقرینه تن نیست. خب این یه جایی که استعمال واحد رو می خواهیم در نظر بگیریم. اینجا یه عبارتی از ابن جمنی در نقل شده، من عبارتش رو، عبارت مفصلیه در ذیل کلمه بحر در تاج العروس بود. عبارتش این هست: الحقیقت و ما اقر فی الاستعمال علی اصل وضعه فی اللغه. از خصائص ابن جمنی نقل میکنه این عبارت رو: الحقیقت و ما اقر فی الاستعمال علی اصل وضعه فی اللغه و المجاز و ما کان به ضد ذلک. بعد میگه و انما یقع المجاز و یعدل الیه عن الحقیقه لمعان ثلاثه و هی الاتصاع و توکید و تشبیه فان قدمت الثلاثه تعینت الحقیقه. میگه در اینکه چرا تجوز گفته میشه، یکی از این سه هدف رو دارن، یا بحث اتصاع، بعد اتصاع رو، بعد تفسیری که بعدش میکنه اتصاع این هست، میگه که خیلی وقتها اشخاص میخوان لغت عرب وسعت پیدا کنه، تا اگر یک موقعی به خاطر سجعی یا قافیهی نیاز به این لغت داشتن بتونن این لغت رو استفاده کنن. مثلا بحر معانی مختلفی در عربی داره، مثلا سه تا معنا گاهی وقت یک معنای چهارمی رو هم میخوان اضافه کنن، که اگر یک موقعی نیاز داشتن کلمه بحر رو به این معنای چهارم به کار ببرن میتوانن به کار ببرن. چی؟
بحر
اینا، من تصورم این هست که اینا بافتنیه، که نمیدونم به هدف این که یک اگر یک موقعی بتوانیم یک لغتی به کار ببریم این رو به کار ببریم، اینا یه چیزی به نام اتساع به این معنا حسابی چیزهایی هست که برخواسته از تفکرات غیر واقعیه. اتساع یک هدفی از اهداف وضع باشه. البته بعدم خب این میگه این مشکل پیش میاد که اگر اینجور بخواییم اتساع باشه بین معنای حقیقی و معنای مجازی به اصطلاح خلط میشه و امثال اینا. میگه با قرینم این میخواد اتساع به کار ببره، ولی با قرینم میخواد استعمالش کنه که با معنای حقیقی هم قاطی هم نشه. ادامش هم این بحث اضافه میکنه که اون طور هم به نظرم یه مقداری به بافتن بیشتر شبیه هست تا یک امر واقعی. اما بحث توکید و تشبیه هر دوش خوبه، یعنی کاریوان برای توکید به این معنا، برای این که معنا بیشتر تو ذهن طرف جایگیر دست شما باشه، جایگیر بشه، تثبیت معنا در ذهن از معنای مجازی استفاده میشه چون اون بیشتر معنا رو تثبیت میکنه تو ذهن. توضیح ذالک این که حالا من با اصطلاحات امروزی صحبت میکنم این مطلب رو، اون اینه که ببینید در جایی که واژه حقیقت به کار برده میشه صابع فقط جنبه انفعالی داره، هیچ خودش فکرش در مسیر فهم چیز نقش جدی نداره، حد اکثر اینکه کلامی که اون گفته داره میفهمه. ولی وقتی مجاز هست و ذهنشو به کار ببره اینکه این حقیقت چه شکلی بوده، چه جوری به کار برده، و همین نقش فعال داشتن سامع در مقابل نقش انفعالی داشتن باعث میشه که بیشتر در ذهن انسان جایگیر میشه. و یه سری از چیزهایی رو که اصلا بحث من یه موقعی در مورد آیات قرآنی به این مطلب فکر میکردم که بعضی از مواردی که در یک داستان قرآنی شما میبینید که یه دفعه داستان قطع میشه، از یک صحنه به صحنه دیگه رفته میشه. تو داستان حضرت یوسف در قرآن ببینید داستان رو که داره تعریف میکنه، همینجوری که داره مثلا الان خواب حضرت خواب اون عزیز مصر رو تعریف میکنه و اینکه یوسف میگه من حضرت یوسف میگه من میتوانم اون خواب رو تعبیر کنم. اولا اون داستان ابتدا ای قرآن اگر باشه من این رو قرآن هستید ببینید میگه که در آیه قرآن اینجوری تعبیر میکنه، قال الملک انی اری سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاف احلام و ما نحن بتأویل الاحلام و عالمین قال الذي نجا منهما و ذکر بعد امتن انا انبئكم بتأویله فارسلون. میگه من میتونم مشکل شما رو حل کنم، منو بفرستید. دیگه نمیگه اونا فرستادن و گفتن باشه بفرستیم. یه دفعه از این پرده میره به یک پرده نمایشی دیگه. یوسفو ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون قال تزمان سبع سنگیم دعوان و تا آخر. کل این آیه قسمت مختلف شما مراجعه کنید این داستان رو. یه دفعه یک صحنه رو که داره تعریف میکنه میبینید یک دفعه قطع شد ادامش رو، رفت به یک پرده دیگه. من تصور میکنم علتی که اینجوری قطع داستان از یک به اصطلاح صحنه به صحنه دیگه رفتن، یه مقدار این هست که ذهن مخاطب رو هم درگیر کنه. یعنی اینجور نباشه که فقط من حرف بزنم، یه مقدارش هم اونا تو ذهن خودشون اون حلقای مفقود رو بسازن. این تأکید چی؟ گاهی قد روزه و اینها همین هست که نمیخواد ادامه بده کلام رو که خودش که بقیهش رو. حالا بعضیاش تو آیات قرآن هست، میگه که تو کلمات مفسرین هم هست، یکی از انگیزه های حذف و تقدیر این هست که ذهن سامع یذهب ذهن سامع کل مذهب. این خودش دیگه هر کس بر یه مقداری میخواد بگه اینقدر قضیه. گاهی وقت تو آیات قرآن مثلا داره مسئله نعمتهایی که خدا به اهل بهشت ذکر میکنه چی میشه چی میشه قطع میکنه. یه دفعه وسط یک صحنه کنده یا شرط رو میگه جزاشو نمیگه. یکی از جهاتش این هست که ذهن مخاطب حضور فعال داشته باشه. من اینو میخوام بگم که یکی از انگیزه های تجوز اینی که سامع رو از انفعالی بودن به فعال بودن در بیاره و این منشأ میشه که معانی بیشتر در ذهنش جاگیر بشه. این توکیدی که ابن جلدی میگه این کاملا مثلا درسته که مجازات بیشتر در ذهن انسان جاگیر میشه به خاطر همین فعال بودن سامع در عملیه فهم. خب پس کردم استعمال واحد اگر ما بخواهیم ازش معنای حقیقی رو برداشت کنیم، غالبا این سوال بدون پاسخ میمونه که واقعا شاید قرینه‌ای باشه از قلم ما افتاده باشه، شاید یک تأویل و ادعای باشه ما متوجه نشده باشیم، به خصوص در اینی که لفظیه نیست و قرائن حالیه و اینجور قرائن هست، خیلی وقتا از انسان ممکنه از بین بره. ما برای اینکه این مشکل رو حل کنیم میایم استعمالات رو استعمالات زیاد میکنیم و استعمالات متنوع میکنیم تا احتمال اینکه این وابسته به قرینه باشه از بین بره. استعمالات متعدد به چند هدف دنبال میشه. یک هدف این هست که ما به چند تقریب خلاصه استعمالات متعدد مفید هست برای کشف حقیقت. یکی این که در استعمال واحد احتمال داره که قرینه‌ای وجود داشته باشه بر ما مخفی مونده باشه، احتمال داره متکلم فراموش کرده باشه قرینه رو ذکر کنه، احتمال داره که متکلم قرضش به اجمال تعلق گرفته باشه و قرینه رو ذکر نکرده باشه. همه این احتمالات با استعمالات متکرر متنوع و از سنخ‌های مختلف به حساب احتمالات منتفی میشه. این یه جور تقریب. یه تقریب تقریبی که به کلام مرحوم آقای صدر بنابر تقریب آقای هاشمی وارد شده اون این هست که ما میگیم که ما در یک کلام بسنجیم ببینیم که آن چیزهایی که احتمال دارن که قرینه باشن همه اونها رو استقصا کنیم، بعد استعمالات دیگر رو که فاقد اون محتمل القرینه هستن اونها رو بسنجیم و با مقایسه، یعنی در واقع مثل در آزمایشگاه که مطلب آزمایش میکنن، میان شرایط مختلف رو تغییر میدن، میگن آب در 100 درجه به جوش میاد، ما الان آزمایش میکنیم میبینیم که الان آب در 100 درجه به جوش آمد، احتمال میدیم که به خاطر روز بودن بوده، یه تغییر میدیم میبریم شب، میبینیم بازم در به جوش اومد، احتمال میدیم این در فصل زمستانه، در فصل تابستان اینجور نباشه، فصل تابستان رو میتونم، احتمال میدیم که رنگ اتاق اثرگذار باشه، اونم تغییر میدیم. هر حال امور مختلفی که احتمال داره اثرگذار باشه در نتیجه آزمایش ما، یکی یکی باید تغییر بدیم. اگر دیدیم در همه شرایط این نتیجه وجود داره و اون قدر مشترک بین همه موارد استعمال همین مستعمل به لفظ ما هست، ما میفهمیم که این معنا مستند به لفظ هست و در همه این موارد اون جهت مشترکه که این هست. خب این مطلب چیز خوبیه، ولی عملا استقصاء احتمالات قرینه ساده نیست، و اینه که انسان بخواد مطمئن بشه که همه موارد رو استقصاء کرده دشوار هست، اینه که عملا خیلی کارایی نداره، ولی این نکته خوبیه که آدم مد نظرش باشه که این هم یک روشی هست. یه نکته دیگه این هست که ما در واقع برای کشف این که آیا در اگه روی مبنا که معنای حقیقی در تمام استعمالات به نحوی از آنها از یک لفظ مفهوم میشه، حالا ولو بدون، ما نگاه بکنیم آیا در تمام استعمالات این معنا وجود داره یا معنا وجود داره نداره. برای تشخیص وجود این معنا در تمام موارد استعمال از استعمالات عدیده استفاده کنیم. استعمالات عدیده زمینه هست برای تشخیص تمام موارد استعمال. این هم یه مدلی هست که البته روی مبنایی هست که ما این مطلب رو بپذیریم که معنای حقیقی در همه استعمالات وجود داره، که به نظر ما مطلب درستی هم هست، ولی کسانی که این مطلب رو قبول ندارن طبیعتا این به این شکل نمیتونن بحث رو دنبال کنن. علاوه تقدیر این نکته هست که استعمالات عدیده گاهی اوقات وسیله شناخت موضوعله هست، به یکی از این وجوهی که عرض کردم. البته اینا جز وجه اخیرش سایر وجوه اعتراض نباید اسم برش گذاشته بشه. اینم دو جور، یه جور سالسی وجود داره، بحث اکثر الاستعمالات رو خوش بسند بکشیم نه استعمالات عدیده، بگیم اکثر استعمالات با حقیقت بودن همراه هست. این بحث ممکنه برای استدلال به این مطلب به استقراء تمسک کنیم، استقراء این هست که اکثر موارد معنی حقیقیه، ممکنه به هدف واضح، هدف وضع که ایجاد تفهیم و تفاهم هست استدلال بشه، ولی هیچیک از اینها واضح نیست. اما استقراء خب حالا بعد در موردش توضیح میدم، اما هدف وضع این خیلی روشن نیست. وضع برای این هست که از کلام به نحو مجرد و خالی از همه آرایش ها و آرایه ها معنا افاده بشه. مجاز هم یکی از اهداف وضعه، چون اون هم در سایه وضع معنای مجازی اراده میشه، ولی همون معنای حقیقی هست در یک آرایه، در یک به اصطلاح کادو پیچ شدن و تزیین شدن. اینجور نیست که افاده معنای مجازی یک چیزی هست خارج از هدف واضح، با توجه به اون نکته که ما قبلا اشاره کردیم که حتی در معنای مجازات هم مجاز معنای طبعی معنای اصلیه، یعنی معنای اصلی اراده میشه در طول اراده معنای حقیقی، معنای مجازی اراده میشه. بنابراین اینجور نیست که مجازات برخلاف هدف واضح باشه. نه، تمام هم مجازات برخلاف هدف واضح نیست. یعنی برای افاده معنای مجازی دو تا مقدمه هست. یه مقدمه این که معنای موضوعش فلان هست و بین این معنای موضوعه مثلا با فلان معنا تشبیه مشابهت هست، بنابراین این معنا افاده میشه و وضع برای این صورت نگرفته است که وضع تمام العله برای افاده معنا باشه. همین مقدار که جزء العله باشه، جزء عله دیگه‌اش تشبیه و قرینه و مقام و مقام نمیدونم شاعران و فصاحت و بلاغت و امثال اینها باشه کفایت میکنه. یه مثلا. اما در مورد استقرا که عرض کردم، در مورد استقرا دقیقاً ادعای برخلافش شده. یک جمله معروفی هست از ابن جنی که تو کتاب‌های اصولی هم خیلی مورد حرف و حدیث قرار گرفته. ابن جنی گفته اغلب کلام العرب مجازات، تو اغلب اللغات مجازات. و این تعبیر تعبیری هست که
از قدیم اولامه
نه بیرم با این بحثم داره. این مطلبی هست که از قدیم مورد بحث قرار گرفته کتاب های اصولی، من جمله مثلا و اصلا این که مراد از ابن جنی تو حاشیه معال دین میگه المجاز اغلب و اکثر فی العرف و اللغه بالاستقرا حتی بالغ ابن جنی و ابن منوبه، نمیدونم ابن منوبه کیه، ابن منوبه است درسته غلطه، و قالا اکثر اللغات مجازات، حاشیه معال دین صفحه 62 به حاشیه معال دین. مولی کیه این؟ کدوم حاشیه است؟ مال این برنامه برای اصول دیدم نشد مراجعه کنم که چی؟ مازندرانی؟ حاشیه مولا صالح مازندرانی. نه نه همین تعریف کنم.
با توجه به که قبلا سابقا بوده عام مخصص مجاز
بودن مطلق نمیدن. نه اونم بحثایی هست. نه از اون جهات نمیخوام چیز کنم. از اون جهات. یا مثلا خوب خیلی و خود این کلام هم آیا درسته درست نیست خیلی مورد حرف حدیث قرار گرفته. مثلا تو قوانین میگه اکثر الالفاظ محمول علی الحقائق و ما یقال ان اکثر کلام العرب مجازات فهو اغراق ليس علی حقیقته. حالا خواستم بگم و ما یقال ان اکثر کلام العرب مجازات فهو مجاز ليس علی حقیقته، در واقع عرض کنم خدمت شما. بالاخره یه بحث خیلی قدیمی هست توی مفاتیح الاصول مفصل در مورد این که اصلا مراد اینا از این که میگه اکثر لغات مجازات چیه. تفسیرهای مختلف شده. یه تفسیرش این هست که میگه که ببینید هر لغت چند تا معنا برای ذکر میشه، مثلا 8 تا معنا، 4 تا معناش مجازه، یه معناش حقیقیه، ولی نه این که اون معنای حقیقیه ولو معنی حقیقی در اکثر موارد استعمال میشه، ولی 4 تا معنی دیگه هم داره که اون معناها مجازیه. بنابراین مجموع معانی لغات رو که در نظر بگیریم، معانی مجازی میچربه بر معانی حقیقی. یعنی ببینید شبیه این برنامه های لیست، شما لیست غیر تکراری اگر بگیرید از روات، لیست غیر تکراری مثلا 10,000 راوی وجود داره، میتونید بگید از این 10,000 راوی 9,000 تاش ثقه نیستن، ولی اون 1,000 تایی که ثقه هست، اون 1,000 تا هر کدومشون مثلا 10,000 تا روایت دارن، 5,000 تا روایت دارن، اونایی که ثقه نیستن یکی دو تا امثال اینها. به این اعتبار یعنی مجموع معانی رو وقتی شما لیست کنید، این معانی اکثریتشون مجازه، اکثریتشون مجازه، ولی اون معانی حقیقی که اقلیت هستن در اکثر موارد استعمال میشن. به لحاظ موارد، تعداد موارد استعمال نباید در نظر بگیریم، به تعبیر امروزی ها لیست، در لیست غیر تکراری معانی معناهای مجازی خیلی بیشتر از معنای مثلا درستم هست، ولی به درد این بحثا نمیخوره. یا معانی مختلف، یا مثلا تو کفایه یه معنایی داره میکنه اکثر لغات العرب مجازات، میگه که فرض کنید یک لغت رو که در نظر بگیرید، این
توجیه کلام ابن
جنیه اصلا میخوام بگم این یه بحث جدی هست که واقعا
اون که روشنه که علایز متعدده برای اون
یکیه طبیعتا اینو میخواد کنده اینجور بگه. آخه باید دید اکثر لغات العرب مجازات برای چی هست. یه موقعی هست که هدف از این جمله این هست که بحث‌های ائمه لغت رو بخواد بررسی کنه، بگه معانی که در کتاب‌های لغت ذکر میشه اینجور نیست که اکثر این معانی معنی حقیقی باشن، اکثر معانی که ذکر میشه معنی مجازی هستن، ولی اون اقلی که ذکر شده کسرت استعمال داشته باشه. این برای اینه که نحوه تشخیص معنی حقیقی از معنی مجازی از کتاب لغت به چه نحوه در اون بحثی که آیا قول لغوی برای تشخیص معنی حقیقی مؤثر هست و مؤثر نیست ممکن بر اون بحث باشه. به هر حال عرضم این هست که در مورد این که اکثر من تصور میکنم انسان بلوجنان درک میکنه که در اکثر استعمالات معنی حقیقی میکنه. یه نکته هم اینجا رو عرض بکنم، تو بعضی کلمات این مطلب آوردن، گفتن که مردم عادی اکثر جمله بندی هاشون حقایق هست، ولی یه اقلیتی هستن که اون شعرا و فصحا و بلغا هستن، اون شعرا و فصحا شعرهایی هم که میخوان بگن تو عالم شعرشون اکثرشون مجازات هستن.
تو صحبت عادی
هم مثلا بگید حالتی بگید وارد اون بحث صحبت عادی اینا نشدن و بنابراین این خودش یه مطلبی هست که ما میگن در کلام اقلیت عرب اکثر کلامشون ممکنه بگیم مجاز هست، ولی در کلام اکثریت عرب که عوام باشه اکثریت با حقایق هست. به هر حال این بحث این که آیا واقعا اکثریت با حقیقت با مجاز هست بخواییم با استقرا حل کنیم یه مقدار نیاز بود داره که به تعاملات و بررسی ها و امثال اینا، ولی من به نظرم وجدانن مطلب این هست که اکثریت لغات حقیقته. عرف متعارف عرف متعارف آدم با گفتگوهایی که میبینیم اکثرا حقیقت انسان به کار میبره، مجاز در یک اینجور نیست که اکثریت مجاز باشه و اونا دیگه هم مبالغه است. به هر حال کلام ابن جنی و امثال اینا بعد یه جوری توجیه گرد و امثال اینا واقعا این مطلبی که صاحب قوانین میفرماید که به اصطلاح اکثر الالفاظ محمول الحقایق مطلب درست یادن وجدانن همین مطلب رو درک میکنه.
این که میگیم
اکثر لغات مثلا کارو میاره فرماشو سب کنید یه چیز من یادم نرفته و من هنا در این بحث این نکته ای به دست میاد، اون اینی که برای تشخیص حقیقت و مجاز بهتر است الفاظ عادی ملاک باشه، نه الفاظی که در مقام بیان فصاحت و بلاغت به کار رفته. خطبه های که در مقام بیان سعج پردازی و آرایه های ادبی به کار میره، اشعار، اینها اینقدر مفید نیست برای تشخیص موضوع له تا الف گفتگوهای عادی که به کار میره. اینی که ما در روایات اگر میخواییم مثلا بررسی کنیم معانی الفاظ رو، باید سعی کنیم گفتگوهای عادی رو بیشتر ملاک قرار بدیم تا گفتگوهایی که یه مقداری جنبه به اصطلاح مطلب ادبی و همسال اینها حس ادبی رو خب پیداست دیگه. آدم جمله پردازی معلومه که این جمله پردازی به خصوص مثلا چیزهایی که در مقام بیان احکام فقهی هست، در بیان احکام فقهی هم سالید و غالبا خیلی نمیخواد احتیاج سوالشو میخواد بپرسه و پاسخ سوالشو دریافت کنه. این فرق داره در جایی که مقام به اصطلاح بیان ادیبانه و شاعرانه و فصیحانه کلام هست. اینا خیلی تأثیر داره در اینکه چه کلامی رو انتخاب کنیم برای تعیین
حضوره.
در قرآن هم همین جور هست. در قرآن هم شاید بشه گفتش که با توجه به این که به عنوان یک به اصطلاح متن، ولو متن شاعرانه نیست، ولی به هر حال متن ادیبانه است، به طوری که میگفتن که پیغمبر شاعر امثال اینا. اینی که از اول حفظ میکردن که این متن به عنوان یک متنی که فقط برای بیان معنی حقیقی هست نیست. اینی که در استدلالات شاید استدلال کردن با آیات قرآنی اینقدر مفید نباشه که استدلال کردن به روایات و امثال اینها مفید باشه برای تعیین معنای موضوع. بله.
اون مطلب که تعداد بیشتر هست، تعداد برای اساس معانی مثلا چیز دیگه لغتش نمیگم، میگم معنای لغت. مثلا ما بگیم تعداد معانی لغات مجازی بیشتره از این جهت که اون معانی
مجازی که میخوام بگیم یعنی همین دیگه، که میگیم اکثر لغت عرب مجازه، مجاز رابطه لفظ و معناست دیگه. میگیم معانی که الفاظ رو درش به کار بردیم اکثرا معنای حقیقی نیستن. مجاز که میگه لفظ که در ارتباط با معنا نباشه که مثلا ببینید ما هزار تا لفظ داریم، این هزار تا لفظ حقیقته یا مجازه که معنا نداره در موردش. باید دید که این هزار تا لفظ رو مثلا در 10,000 تا معنا به کار میبریم، در این 10,000 تا 9,000 تاش مجازه، 1,000 تاش حقیقته. حالا بحث اشتراک بذارید کنار، ولی اون هزارتایی که حقیقته در 90% به کار میرن، اون 9,000 تایی که مجازه در 10% به کار میرن. اونی که ما تصویری که در بحث هست این هست که به این معنام درست هم هست، همینجوره که مجموع معانی رو اگر در نظر بگیریم، معانی مجازی از معانی حقیقی بیشتره، ولی مجموع استعمالات اگر در نظر بگیریم، استعمالات حقیقی از استعمالات مجازی بیشتر است. و ما اینو بخوایم بگیم اکثر الاستعمال از اکثر الاستعمالات علی المجاز علی الحقیقه، مطلب به نظرم درستی هم میاد. و خب حالا ما چجوری میتوانیم این اکثریت رو تشخیص بدیم؟ یک نمونه تصادفی وقتی بررسی میکنیم نمونه هایی که به اصطلاح از جهت تنوع افرادی رو که انتخاب شدن کاملا تصادفی باشن، از یک سنخ نباشن، این نمونه میتواند اون اکثریت معانی رو برای ما نشون بده. فکر میکنم این خودش یه روش خیلی خوبی هست برای شناخت مطلب، نه از اون باب که نمیدونم با قرض واضح اون استدلالاتی که میکردیم، اون استدلال نه، یکی خارجان آدم وجدانن میبینه که اون چیزی که خارجان واقع شده اون معنی حقیقی هست. عرض کردم به خصوص در استعمالات عادی و در مقامات غیر شاعرانه، حتی در مقامات شاعرانه هم استعمالات حقیقی کم نیست. اینجور نیست که همه الفاظی که شاعر به کار میبره معنی مجازی باشه، شاعر در شعرهاش الفاظ مجازی هم به کار میبره و به نسبت الفاظ مجازی در شعرش زیاد هست. حتی خود شاعرها هم اکثر الفاظی که به کار میبرند حقیقت هست. بله، رو همین جهت استفاده از شعر هم اشکال نداره، ولی شعر درجه تأثیرش کمتره. یعنی شما فرض کنید ممکنه با 5 تا استعمال غیر شاعرانه یک نتیجه گیری بکنید که وقتی بخواید در شعر این نتیجه گیری بکنید باید 15 تا باشه، به جای 5 تا استعمال 15 تا استعمال. ولی باز هم به هر حال هم استعمالات شاعرانه و فصیحانه و ادیبانه هم یعنی ببینید در قالب کلمات شاعرها هم استعمالاتشون حقیقیه، ولی چون استعمالات مجازی فرض کنید در مردم عادی در جمله بندی هاشون 95% حقیقت به کار میبرن، 5% مجاز به کار میبرن، ولی در جمله شاعر 70% حقیقت به کار برده میشه، 30% مجاز به کار برده میشه. طبیعتاً اون 95% برای که اون 5% احتمال منتفی بشه، 3 تا 4 تا احتمال که دیدیم اون 5% احتمال مخالف نفی میشه، ولی اون 30% برای که نفی بشه باید به جای 5 تا احتمال 15 تا احتمال ضمیمه بشه تا احتمال تجاوز منتفی بشه. اینه که ما این که بخوایم بگیم توصیه میکنیم استعمالات عادی، نه اینکه استعمالات مثلا ادیبانه اشکال داشته باشه، مؤثر نباشه، زودتر به نتیجه میرسیم در استعمالات عادی یا استعمالات عینی. خب این اجمالی هست. حالا این بحثای تعدد استعمال اینها خیلی چیزای زیادی داره که به همین مقدار اکتفا کنیم و وارد ریزکاری هاش نشیم. ادامه بحث هم بحث انصراف بود. خواستم بگم انصراف، در انصراف یک سر چیزی عرض بکنم، ما چجوری میتوانیم اولا یه فرق بین انصراف و تغییر مناس، الغا قصه تغییر مناس رو انشالا فردا توضیح میدم. یه نکته، نکته دوم، اصلا انصراف رو ما برای این آوردیم که ما چجوری میتوانیم تشخیص بدیم که این معنایی که ما میفهمیم این معنا معلول انصراف نیست، چون این مقدمه برای این بود دیگه. ما تحلیل انصراف رو برای این میکردیم که احتمال انصرافی بودن معنا رو از احتمال وضعی بودن چجوری تمیز بدیم. عمده بحث ما این مرحله بعدی است که ان شاء الله فردا توضیح شده. الله و علی سیدنا و نبی و محمد و علی محمد. یادم باشه امشب کلاس راهنمایی نیست. شب فاتحه داریم. Thank you.